مطالعه جدیدی نشان می دهد وقتی اشیا را به شکل چهره انسان درک می کنیم در مغز ما چه اتفاقی می افتد؟ چرا انسان ها تمایل دارند اشیا را به شکل چهره ببینند؟ می دانیم که ذهن ما می تواند هر جا نشانه شبیه دو چشم و یک بینی باشد چهره ها را تصور کند، از ابر گرفته تا کاپوت ماشین و سوکت های برق. این حالت پاریدولیای چهره نامیده می شود و مطالعه جدیدی در این مورد که هنگام بروز این پدیده چه اتفاقی درون مغز رخ می دهد بینش بیشتری فراهم می کند. به گزارش ساینس آلرت، دانشمندان می خواستند بدانند آیا مغز چهره های غیر واقعی را به روش چهره واقعی انسان پردازش می کند و مشخص شد شباهت هایی در نحوه ادراک و تفسیر آنها وجود دارد. پژوهش آنها نشان می‌دهد چهره‌های کاذبی که طی پدیده پاریدولیا دیده می‌شوند مشابه با چهره‌های واقعی ارزیابی می‌شوند. به نوعی همان مداربندی عصبی دخیل در درک این موضوع که چهره واقعی چه کاری انجام می‌دهد در این مورد هم نقش دارد. حتی با این که می‌دانیم آنچه داریم به آن نگاه می‌کنیم، مثلا نقش روی کنده درخت یا کنترل از راه دور تلویزیون، چهره واقعی نیست. دیوید الایس، روانشناس دانشگاه سیدنی استرالیا میگوید میدانیم این اشیا چهره های واقعی نیستند، اما مانند چهره ادراک میشوند. در نهایت با اتفاق عجیبی روبرو میشویم، تجربه ای موازی که آنچه میبینیم هم چهره و هم یک شی است، دو چیز در یک زمان. اولین برداشت از چهره جای خود را به ادراک دوم از یک شی نمی دهد. الایس و همکارانش از 17 داوطلب خواستند به مجموعی از چهره های انسانی و خیالی بنگرند و شدت عواطف هر یک را ارزیابی کنند. شرکت کنندگان مطالعه عمدتاً در مورد حالت چهره های پاریدولیا توافق داشتند. در تفسیر یک چهره بر اساس چهره پیشین سوگیری وجود داشت، کاری که در رابطه با چهره های انسانی انجام می دهیم. این حالت زمانی که چهره های خیالی و واقعی با هم ترکیب شده بودند نیز رخ داد. به عبارت دیگر اگر پشت سر هم چند چهره شاد ببینیم، احتمال این که چهره بعدی را نیز خوشحال ببینیم بیشتر می شود. اینکه این سوگیری هم در چهره‌های خیالی و هم در چهره‌های واقعی دیده می‌شود نشان می‌دهد که مغز آنها را به شیوه یکسان و با استفاده از شبکه‌های عصبی مشابه پردازش می‌کند. الایس می‌گوید چهره‌های پاریدولیا به عنوان تشخیص کاذب کنار گذاشته نمی‌شوند، بلکه همانند چهره‌های واقعی تجزیه و تحلیل مربوط به حالت چهره را می‌گذرانند. ما باید هویت چهره را بخوانیم و حالت آن را تشخیص بدهیم. آیا آنها دوست هستند یا دشمن؟ آیا آنها شاد، غمگین، خشمگین یا دردمند هستند؟ پژوهشگران در پاسخ به این سوال که چرا مغز ما به طور مداوم چهره ها را شناسایی و حالت آنها را ارزیابی می کند به اهمیت حالت چهره به عنوان ارتباطی اجتماعی اشاره می کند. این امر به ما کمک می کند تا مشخص کنیم در چه وضعیتی قرار داریم و در ادامه باید چه کاری انجام بدهیم. به همین دلیل است که مغز ما یاد گرفته این کار را به سرعت و با استفاده از اطلاعات بسیار کم، شاید فقط با نشانه از دو چشم و یک بینی انجام بدهد. پژوهش‌های گذشته در مورد پاریدولیای چهره نشان می‌دهد سوگیری‌های خاصی که می‌تواند مغز ما را هنگام رویارویی با چهره‌های انسانی تحت تأثیر قرار بدهد، می‌تواند در مورد چهره‌های خیالی نیز رخ بدهد که از این ایده حمایت می‌کند. برای فعال شدن مکانیزم‌های حسی رد بالاتر پردازش بصری نیازی نیست چهره واقعی باشد. توجه به این که چهره های پاریدولیا می توانند بسیار متنوع و ظریف باشند، برخلاف چهره های انسانی از همه اشکال و مواد ساخته می شوند. مغز هنگام پردازش سریع این سیگنال های بصری کار شگفت انگیزی انجام می دهد. در واقع به نظر می رسد مغز در پردازش سریع چهره و حالات آنها خطر مقداری مثبت کاذب را می پذیرد. الایس می گوید وقتی اشیا به طور قانع کننده ای مانند چهره به نظر می رسند، این چیزی بیش از تفسیر است. آنها واقعا شبکه تشخیص چهره مغز را به حرکت وامی دارند و این اخم یا لبخند به معنای آن است که سیستم تشخیص حالت چهره در مغز شما فعال است. مغز تمام چهره های ساختگی یا واقعی را به یک شیوه پردازش می کند. پاریدولیا چگونه تعریف می شود؟ دنیا پر از چهره است. چهره هایی در پریز های دیواری، چهره هایی در کلید های لامپ، صورت هایی در رنده های پنیر. پدیده دیدن چهره در جاهایی که قرار نیست، مثلا در ابرها، ساختمانها یا خوراکیها، به قدری رایج و گسترده است که به نام پاریدولیا شناخته می شود. پاریدولیا در یونانی به معنای فراتر از شکل یا تصویر است. نادیده گرفتن پاریدولیا به عنوان یک توهم دیداری سرگرم کننده یا بدتر از آن به عنوان یک توهم روان پریشانه آسان است. اما برخی از دانشمندان اکنون بر این باورند که توانایی عجیب ما دریافتن چهره در اشیای روزمره به درک جدیدی از نحوه پردازش مغز از جهان خارج منجر می شود. ما فکر می کنیم نشانه های تصویری را از اطراف گرفته و سپس آن را به عنوان یک سیب، یک درخت یا یک چهره احساس می کنیم. اما ممکن است این اتفاق برعکس باشد. اگر مغز ما واقعاً به چشم ما بگوید چه چیزی را ببیند چه؟ ما برای دیدن چهره ها برنامه ریزی شده ایم. کانگ لی استاد روانشناسی کاربردی و توسعه انسانی در دانشگاه تورنتو است. لی علاوه بر سخنرانی محبوب تد در مورد چگونگی تشخیص دروغ گفتن در کودکان، به مطالعه این مسئله پرداخته که نوزادان، کودکان و بزرگسالان چگونه چهره ها را پردازش می کنند. لی با توضیح این که این امر محصول میلیون ها سال تکامل است می گوید به محض تولد ما شروع به جستجوی چهره ها می کنیم. یک دلیل این است که نیاکان ما باید از شکارچیانی اجتناب می کرده یا طعمه‌ای پیدا می کردند که همه آنها صورت داشتند. دلیل دوم این است که انسان موجودی بسیار اجتماعی است. وقتی ما با یکدیگر تعامل داریم باید بدانیم که شخص مقابل دوست ماست یا دشمن. تکامل ممکن است پاریدولیا را نیز توضیح دهد. از آنجایی که توانایی تشخیص سریع و پاسخ دادن به چهره‌های مختلف می‌تواند مسئله مرگ و زندگی باشد، ندیدن صورت شیر در زیر بوته هزینه بیشتری نسبت به اشتباه گرفتن یک گل نارنجی سیاه با صورت شیر دارد. پس بهتر است که مغز خطای مثبت کاذب یا پاریدولیا ایجاد کند تا اینکه خطر واقعی را تشخیص ندهد. کدام یک اول عمل می کند؟ چشم یا مغز؟ واضح است که تکامل مغز ما را به شکلی برنامه ریزی کرده که چهره ها را اولویت بندی کند. اما این اتفاق ها چگونه در پس زمینه رخ می دهد؟ این همان چیزی است که لی می خواست بداند. باور عمومی این است که چشم محرک های بینایی را از دنیای خارج دریافت می کند، مثل نور، رنگ، شکل و حرکت. سپس این اطلاعات را به قشر بینایی واقع در منطقه ای از مغز معروف به لوب پس سری می فرستد. پس از اینکه لوب پس سری داده های خام را به تصاویر ترجمه کرد، آن تصاویر به لوب پیشانی ارسال می شوند که پردازش سطح بالایی را انجام می دهد. آیا این یک صخره سنگین است یا یک سر غول پیکر؟ لی می گوید ما می خواستیم بدانیم که آیا لوب پیشانی واقعا نقش بسیار مهمی در کمک ما برای دیدن چهره ها دارد. ممکن است به جای این که تصویر فرضی چهره از محیط بیرون دریافت شود، مغز نوعی تصور در لوب پیشانی ایجاد کرده، سپس به لوب پس سری و در آخر به چشم ما بفرستد و این اتفاقا نهایتا باعث می شود چهره ها را ببینیم. دوست یا دشمن. لی همچنین تحقیقاتی درباره نوزادان و تعصبات نژادی انجام داده است. وی دریافت که کوچکترین کودکان قادر به تشخیص تفاوت بین چهره‌های همه نژادها هستند، اما با افزایش سن این توانایی را از دست می‌دهند. تا 9 ماهگی آنها فقط می‌توانستند بین چهره‌هایی که نژاد یکسان دارند تفاوت قائل شوند. چهره بقیه افراد برای آنها قابل تمایز نیست. دلیل این امر این است که آنها در 9 ماه اول زندگی فقط در معرض چهره های همان نژاد، در بیشتر موارد مادر و پدر، قرار داشتند. لی با نتیجه تحقیقات خود اکنون معتقد است که تعصبات نژادی بیولوژیکی نیستند. ما به سادگی یاد می‌گیریم به افرادی اعتماد کنیم که شبیه چهره هایی هستند که در زمان رشد مغزمان دیدیم. متاسفانه این اتفاق می تواند بعداً به انواع مختلف تعصبات در زندگی اجتماعی تبدیل شود. لی می گوید دلیل تعصبات نژادی به خاطر تجربیات اولیه است. اگر ما یک تجربه بصری و اجتماعی متنوع برای کودکان ایجاد کنیم، پس احتمال تعصب در آنها کمتر است. خبر خوب این است که والدین و مربیان می توانند با قرار دادن نوزادان و کودکان نوپا در معرض چهره همه نژادها و شناسایی آنها به عنوان جیل یا درک و نه به عنوان یک فرد سفید پوست یا یک فرد سیاه پوست با تعصب نژادی مبارزه کنند.
این پادکست در استودیو استاد اب تهیه شده است. برای شنیدن پادکست های بیشتر به سایت www.ustadab.ai مراجعه کنید.